داخلی خودمون میشه. یک گزارشی رو مرکز آمار ایران هر چند وقتی بار منتشر میکنه در مورد آمار اشتغال و بیکاری. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، خب بخش تولید ما میدونید دو تا بخش اصلی داره، کشاورزی و صنعت. خیلی جالبه که مردم عزیزمون بدونن تو همین وضعیتی که ما خیلی کمک نکردیم، حالا چه مردم چه دولت چه مجلس، توی سالهای گذشته به تولید و کشاورزی و صنعت، حدود 32% کل اشتغال کشور مربوط به صنعته. حدود 18% کل اشتغال کشور مربوط به بخش کشاورزیه. یعنی مجموعاً بخش تولید ما که صنعت و کشاورزی میشه حدود 50% اشتغال کشور رو از آن خودش کرده. این که ما میگیم از تولید حمایت کنیم، داریم از این 50% حمایت میکنیم. حالا رقمش چقدر میشه؟ تو بخش صنعت اون 32% میشه حدود 7.5 میلیون نفر، تو بخش کشاورزی هم میشه حدود 4.5 میلیون نفر. یعنی مجموعاً نزدیک 12 میلیون نفر از نیروی کار این مملکت تو تولید داره کار میکنه. 12 میلیون نفر داره از تولید نون میخوره. شما حساب کنید، اگر خانواده های اینا رو ما حساب کنیم، هر کدوم مثلا بگیم ما 3 تا 4 نفر هم که باشن، میشه نزدیک 30-40 میلیون نفر تو این مملکت داره
جمعیتی کشور تقریبا
از تولید نون میخوره. این که ما بگیم از تولید حمایت کنیم، بعضیامون بهانه میاریم، خورده میگیریم، نکاتی رو میگیم، اینم این آمارم ببینیم، نزدیک 30-40 میلیون نفر از مردم این مملکت دارن از قبل تولید نون میخورن، که حتما حمایت از اینها میتونه به حفظ اشتغال کمک کنه.
متشکرم از آقای مهندس عبدالی و همینطور از شما شنوندگان عزیز و گرامی که با صبر و حوصله و با حس برنامه به احترام ایران رو دنبال میکنید. ما همچنان با این برنامه در خدمت شما هستیم. در دقایق پایانی سری میزنیم به اتاق فرمان، برمیگردیم با شما و میهمان ارجمند برنامه، دنباله مباحث رو پی خواهیم گرفت.
به جوانای خودمون بیشتر بها بدن، این مشکلات مردم خیلی کمتر میشه، بیکاری خیلی کمتر میشه.
تولیدات داخلی باید حمایت بشه و به جوانا برسن وام بدن، اینا هم برن تولید بکنن، تولیدات فروش بره.
اگر دولت بتونه حمایت کنه، بحث برنامه‌ریزی صادرات رو انجام بده، میتونیم بیش از 500 هزار تن صادرات داشته باشیم به کشورهای حوزه خلیج فارس.
اشتغال پول میخواد، اشتغال سرمایه برای سرمایه گذار میخواد، پشتوانه میخواد، پشتوانه سرمایه گذار بانکه.
مواد اولیه که مورد مصرف ماست یه قسمت اعظمش وارداتیه که این واردات با چالش‌های مربوط به ارز و تشریفات گمرکی و اداری همراه هست که باعث میشه مجموع این مشکلات روی قیمت ما تأثیر بذاره و در واقع قدرت رقابت رو توی بعضی از بازارها از ما بگیره.
ما توانایی این که خیلی از این موضوعات رو خودمون به شکل کالای اولیه یا حتی تمام شده تولید بکنیم و بعد اون صرفه‌جویی عزیز شوشیم خیلی داریم.
بخش عمده رونق در واحدهای تولیدی به ثروت‌های مالی شرکت‌ها برمی‌گرده که با حمایت‌های دولت هم میشه تکافوی تولید رو زیاد و هم اشتغال‌زایی رو افزایش داد.
ما همچنان با برنامه به احترام ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. 329-10-551 329-10-552 با پیشماری 025 پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان عزیز هست و آماده هستیم که نقطه نظرات شما رو در این زمینه دریافت کنیم. سامانه پیام کوتاه 30553 هم حتما معرف حضور شما دوستان عزیز شنونده هست. آقای مهندس عبدالی، بحث اشتغال رو به عنوان یکی از آثار و برکات ارزشمند رونق تولید، اگرچه لایه‌های رویش کاملا هویداست، لایه‌های زیرینش هم حضرت عالی بیان فرمودید، بحث در واقع کاهش آسیب‌های اجتماعی اخلاقی، بحث مقابله با مسائل ضد امنیتی که برای کشور ممکنه پیش میاد، همه اینها با رونق تولید به نوعی شکل میگیره. وجوه دیگری هم داره؟
بله، ما عرض کردیم که الان حدود 50% اشتغال کشور که نزدیک به 12 میلیون نفر میشه در بخش تولید کشوره، یعنی صنعت یا کشاورزی. من یه برآورد در واقع سرانگشتی اگر بکنیم، ببینید اگر ما بیایم رونق بدیم به تولید، یعنی همه ما مردم دولت کمک کنیم به تولید و تو بخش تولید فقط 30% اشتغال بیشتر بشود، یعنی کارخونهایی که تعطیل را بیفته، اون کالاهایی که داره وارد میشه داخل کشور تولید بکنیم، 30% فقط اشتغال تولید اضافه بشه، این 30% میشه نزدیک 3,600,000 نفر. بیکاری فعلی ما حدود 3.5 میلیون نفر
حل میشه کامل،
یعنی بیکاری مطلق ما با این بس رونق تولید خود به خود حل میشه. اما یه نکته مهم تو این آمار بیکاری که عرض کردم مرکز آمار ایران منتشر کرده، من یکی دو تا عدداشو خدمت شما و شنوندگان عزیز قرائت کنم. دقت در این آمار خیلی جالب توجهه. این که سهم فارغ التحصیلان جوان از بیکاری کل کشور قریب به 39%. یعنی ما هرچی بیکار داریم 39% اینا فارغ التحصیلان جوان دانشگاهی ما هستن، که خب رقم قابل توجهی میشه. بعد از اون طرف از کل اشتغالی که ما داریم سهم فارغ التحصیلان جوان فقط 24%. یعنی در واقع نرخ رسمی بیکاری ما حدود 12%، بیکاری جوانان ما 25%، بیکاری فارغ التحصیلان ما 18%. تقریبا 1.5 برابر بیکاری سایر اقشار جامعه فارغ التحصیلای ما بیکارن. خب این همه طرف زحمت کشیده، 4 سال 6 سال 8 سال رفته مدرک دانشگاهی گرفته، بعد میاد بیرون در واقع بیکاره. خب برای جذب این جوونا چی نیاز داریم؟ خب احداث کارخونه، تکمیل ظرفیت تولید، یعنی کار. ببینید الان بر اساس آماری که ما داریم متوسط واحدهای تولیدی کشور با ظرفیت زیر 50% کار میکنن، 40% 50%، که اگر این ظرفیت بیاد رو 80-90% و 100%، خب بخش زیادی از این بیکاران جوان جذب میشه. اما برای فارغ التحصیلان جوان بیکار ما، طرف رفته مدرک دانشگاهی گرفته بیکاره، برای این نقشه اقتصاد مقاومتی چیه؟ نقشه رونق تولید چیه؟ ما بحثی داریم به نام اقتصاد دانش بنیان. یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی و رونق تولید شرکت‌های دانش بنیانن. شرکت‌های دانش بنیان نیاز به فارغ التحصیلان جوان دارن. اگر ما محصولات این شرکت‌های دانش بنیان رو مثلا خریداری بکنیم، من خیلی خوشحال شدم امروز تو سایت معاونت فناوری ریاست جمهوری آمار شرکت‌های دانش بنیان رو که مثلا همین یکی دو سال پیش حدود 3000 خورده ای بود، رسیده به 4419 شرکت دانش بنیان تو حوزه‌های مختلف، که این باعث شده ما در مثلا فرض بفرمایید حوزه نانو فناوری رتبه 4 دنیا رو به دست بیاریم.
بله.
مثلا یکی از بحثایی که الان شرکت‌های دانش بنیان ما دارن پیگیری میکنن استفاده از پهپادهای تجاری. ما پهپادها رو فکر میکنیم فقط بحث نظامی داره، اما تو حوزه‌های تجاری مثلا تو آتش سوزی، سمپاشی، کنترل سیل و زلزله، بحث‌های محیط زیست، کشاورزی، زمین‌شناسی، همه
الان تو بعضی از کشورهای غربی های مهندس بحث تاکسی‌های هوایی هم با این تاکسی‌های
هوایی داره. تو کشور ما خوشبختانه داره راه میفته و شرکت‌های دانش بنیان پیشتازن و ما باید بیایم این رو جایگزین در واقع نمونه‌های خارجی کنیم. بله. و باز من خوشحال شدم که دیدم قرارداد ساخت یک رام قطار مترو بین معاونت علمی ریاست جمهوری و شهرداری تهران امضا شده. خب این کار ارزشمندیه و جالبه. این قرارداد ساخت قطار مترو رو شرکت‌های دانش بنیان ما که عموما همین نسل جوان دانشگاهی هستن میخوان بیان و در واقع انجام بدن. یه نکته پایانی هم بگم که ما سال گذشته صادرات پوشاک نانو، یعنی پوشاکی که با فناوری نانو تولید شده، که میدونید این باعث میشه که کیفیت پوشاک خیلی بره بالاتر و در واقع مشتری بیشتری داشته باشه، به صادراتش رو داشتیم به عمان، عراق و کویت در سال 97 در اوج تحریم ها.
متشکرم از آقای مهندس عبدالی و همینطور شما شنوندگان از گرامی. ما انشالله باز هم هفته آینده آثار و برکات دیگری از رونق تولید رو با شما در میون خواهیم گذاشت و با شما صحبت خواهیم کرد. ممنون که با همراه بودید. به اتفاق مهمان ارجمند برنامه با شما خداحافظی میکنیم و شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
هموطن یارا، راه فردا را هرچه بهتر بسازی، هرچه بهتر بسازی. همراه خورشید از شب تردید صبح باور بسازی، صبح باور بسازی.
بسیار ممنون و متشکرم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه‌های رادیو معارف. آنچه تقدیمتون شد به احترام ایران بود. نظری، انتقادی، پیشنهادی اگر دارید لطف فرمایید از طریق دو شماره تلفن ما 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 با رابط عمومی رادیو معارف در میون بگذارید و یا از طریق سامانه پیامکمون 30553 برای ما بفرمایید. همین الان هم میتونید این کار رو از طریق پیامک انجام بدید. در روی برنامه هایی که تقدیمتون میکنیم، اگر دلتون خواست میتونید از طریق شماره 162، شماره تلفن سرقمیه 162 نظرهاتون رو با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید یا از طریق 30162 سامانه پیامک روابط عمومی سازمان با هم در میون بگذارید. ضمن اینکه اعلام قطعی یا اختلال در فرستنده ها رو هم میتونید اونجا گزارش کنید. برنامه بعدی مکارم خوبان هست. سخنان اخلاقی آیت الله روحانی تقدیم شما عزیزان میشه به مدت 14 دقیقه با اعلام ساعت 19:40.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
حضرت دل میهمان شوی.
از جذبه مکارم خوبان روزگار،
مکارم خوبان
آین زاری از نفس آسمان شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد الله علیه و على اتقاته الطیبین المعصومین المکرمین. کل امر زیبال لم یبدا به بسم الله فهو ابتر. یه حدیثه، حدیث هم سخن پیغمبر و امام ها را میگن حدیث. اون چه در قرآن میگن کلام خدا، حدیث قدسی هم کلام خداست که حالا در جایش باید سخن شرحی دارد. در قرآن مجید 114 تا سوره داریم به سراغ، کار به اختلاف هم نداریم. در همه سوره ها همه بسم الله الرحمن الرحیم، مگر در یک سوره که او را سوره براءت میگن، او بسم الله الرحمن الرحیم اول اون سوره نداره. حالا چرا ندارد بماند؟ اول آیه براءت من الله، کلمه براءت یعنی بیزاری، یعنی خدا بیزار است، براءت من الله. خب جایی که کلمه بیزاری خدا بگه بیزاره، با بسم الله به هم نمی سازه. بسم الله یعنی به نام خدا عزوجل، الله رحمان رحیم. ولی وقتی گفتیم براءتون، فارسی شو بگم، شخصی به شخصی میرسد میگه آقا برو من از تو بیزارم. بیزارم یعنی هیچ عنایتی ندارم، رابطه ما قطع. در این سوره مبارکه براءتون من الله، بیزاری از خدا، من الله و بیزاری رسول خدا. از کی؟ از اونایی که بعدن میاد منافق و کافر و فلان. یه کلمه رو خواستم بگم و او اینه که ما بکوشیم خدا از ما بیزار نباشد. چه می شود که خدا از ما بیزار نباشد؟ با بتونیم بنده که آمدم منبر برای خاطر خدا بیام، شام برای خاطر خدا بیا، بنده برای خاطر خدا حرف بزنم، حالا میخواد آقایان خانمها برادرها زنها خوششون بیاد بدشون بیاد، حلال را بگیم حلاله، حرام هم بگیم حرامه، واجب واجب، مستحب مستحب. یکی از عذابهایی که خدا نکند نصیب ما به هیچ که بشه بدعت، اونی که در دین خدا بدعت بگذارد یا یک کارهای نوعی به بازار و خیابون و مغازه ها بیارد که این کار را خدا نمی پسنده. اون چرا که خدا فرموده فرموده، اما اون چه که مطابق روزه مد اینجور میپسنده. او حرفا قدیمی شد. کدوم حرفا؟ یعنی قرآن قدیمی شد؟ یعنی حلال و حرام خدا قدیمی شد؟ حلال و حرام خدا فرق نمیکنه. حلال و محمد صلی الله علیه و سلم حلال الی یوم القیامه، تا روز قیامت حلال و قرآن و اسلام حلاله. زمانه بله، روزه واجبه، اما اگر یه زنی یا مردی مریضه، طبیب گفته اذیت داره و واقعا اذیت داره، میخوره به حکم کی؟ میخوره به حکم خدا. میخوره، خدا گفته اگر روزه اذیت داره بخور. پس اون که میگیرد به حکم خدا میگیرد، و اون زنی که روزه برا خودش یا بچهش اذیت دارد میخورد، به حکم خدا میخورد، گناه هم نداره. بعدا هم هر یه روزه ای را یه روزه عوضش میگیره. یه کاری بکنیم پیش وجدانمون پر به خدا جواب داده باشیم. پس به حکم این که روزش اینجوریه، حلال و حرام خدا دو کلمه، روز حلال خدا را حروم نمی کنه، روز هم حروم خدا را حلال نمی کنه. و بنده ای که اینجا با شما عرایزی دارم و شما که تشریف دارید، همه ما از عمرمون، گفتارمون، نگاهمون به خدا خدا جویا خواهد شد. و ما تقدمو لانفسکم، قرآنه، و ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عندالله، هرچه کار خوبی که از پیش فرستاده ای، میخواد بیمارستان ساخته ای، میخواد یه پلی احداث کرده ای مردم بگذرن، میخواد یه دختر و پسر متدین تربیت کرده ای، هر میخواد یه کارهای خوبی کرده ای، این گم نشد. تجدوه یعنی میابی مزدشا اندالله، فلو خدا. و گناه و معصیتم اگر هر که بکنه، این گناه هست مگر اینکه گناهکار توبه بکنه، از خدا بخواهد، خدا هم وعده داده ارحم الراحمین، انشاءالله خدا هم میامرزد. اما به شرط این گناه گناه خدا باشد، حق مردم نباشد. اون که ربا میخورد خدا نمیبخشد. پس ما کارامون رو بسنجیم، کارهایی که واقعا خدا گفته حلال انجام بدیم، کار حرام هم انجام ندهیم، اگرم مجبوریم از اهلش سوال بکنیم من مجبورم میتونم این گناه را بکنم یا نه. هرچه گفت مجتهد، من میتونم روزه بخورم ماه رمضان، این زن باردار، اگر واقعا طبیب متخصص گفته یا اگر خودش خائف و میترسد، خب بخوره روزشو، هر یه روزی هم بگیره. ولی نخواهیم از زیر فرمان خدا فرار بکنیم. بله، اگر طبیب گفته آقا روزه برای خودت، یا بچه اذیت داره و طبیبم مسلمان و عقیده به خدا داره، خب بخور. ربا، ربا را هیچ که حلال نکرده. اگر کسی بخواد ربا بخورد، به هیچ وسیله جایز نیست، حرامه. احل الله البیع، قرآن میگه و حرم الربا. یک درهم یعنی چند نخود نقره، یک درهم ربا مطابق با چندین گناه های بزرگ بزرگ که نمیخوام بگم، ربا خوردن حرامه. یه زنی را نگاه بکنی به حرام، اگر توبه نکنی، این نگاه آتش جهنم داره. هر کس هم بخواد واقعا بنده خدا بشد، بنده یعنی گوش خدا میده، مقام بندگی اینقدر بالاست، ما انشاءالله رحمان بنده خداییم و به قدر خودمون، بنده به قدر خودم، شما به قدر خودت، دعا به قدر خودش، اطاعت خدا کنیم. پس کل امر زیبال، حدیث اول رو میخونم، هر کاری که میخواییم انجام بدیم اگر به نام خدا انجام ندادیم او کار ناقصه، دنبال بریده، آخر نداره، اگرم بگمونمون آخر دارد خیر ندارد، برکت ندارد. پس بکوشیم انشاءالله رحمان اول نگاهمون و اول سخنمون همه خاطر خدا باشد. چرا؟ او ما را خلقمون کرده. چرا؟ برای اینکه وقتی مردیم به سوی خدا میریم، نه به سوی قبر. به سوی قبر این بدن من و شما میره، خودت به سوی خدا میری. انا لله و انا الیه راجعون. ما از آن خداییم، لله یعنی از خداییم، و الیه راجعون و به سوی خدا برمیگردیم. پس مردیم و تموم شدیم و کی رفته خبر بیارد و حالا تا روز قیامت؟ خیلی غلطه. حالا تا روز قیامت چقدره؟ نفس من رفت پایین، بالا نیومد، قیامت تمامه. نفس رفت نیومد جاش، خیلی ندارد. پس هر لحظه به یاد خدا باش، همه کارهام رو به نام او بکنیم. این حدیثی که خوندم حالا معنا میکنم، کل امر زیبال لم یبده به بسم الله فهو ابتر. هر کاری که صاحبی شأنیتی هست به نام خدا شروع نشه، آب میخوری بسم الله، میری بازار بسم الله، میای تو خونه نگاه میکنی، حرف میزنی، منبر میخونی، روزه میخونی، همه به نام خدا، برای خدا، بسم الله الرحمن الرحیم، دیگه انشالله خداوندم خودش جور میکنه. و من لم یشکر، کسی که شکر بنده خدا رو به جان نیارد، شکر خدا رو به جان نیارده. اگر کسی به شما محبت کرد، احسان کرد، وارد یک کوچه شده، این مثلا خانه ی آقای رو نمیداری، میگه خانه فلانی، میگن آقا اینه، دو قدم پیت میاد نشانت میده، نگوی چیدی، همین دو قدم کرفتی یه مسلمانی رو از سرگردانی نجاتش دادی، کار خداست، همین دو قدم ثوابه. از همین ذره ذره ها بگیر تا کارهای بزرگ، نوازشه بش برای خدا، حجش برای خدا، زن رفتن برای خدا، شوهر رفتن برای خدا، چرا خاطر خدا یه دیگه گناه نکنن، چشم باز کردن برای خدا، چشم رو هم گذاشتن برای خدا، راست گفتن برای خدا، دروغ نگفتن برای خدا، همه را خاطر خدا انجام بده.
ای دل قبول من فل اهل بلا شبی، ای دل قبول من فل اهل بلا شبی، یرهم نبای خست دلی نبا شبی، از خرمن مکارم خوبان بری نسیم، گر بهر من ز خلق خوش مصطفی شبی، از خرمن مکارم خوبان بری نسیم، گر بهر من ز خلق خوش مصطفی شبی.
آنچه تقدیم شما شنوندگان گرامی رادیو معارف شد، برنامه مکارم خوبان بود، سخنان اخلاقی آیت الله روحانی با موضوع کار به نام خدا و برای خدا. ممنونیم از همراهیتون با رادیو معارف. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، برای این لحظه با نزدیک شدن به ساعت 19:55 باید دعوت کنیم برنامه نگارستان رو بشنوید. این برنامه به زندگی نامه آیت الله مامقانی رحمت الله علیه میپردازه که دعوت میکنم حدود 19 از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت بشنوید.
دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندید؟
نگارستان.
تو خورشید و من تابناکی، ما که فرزند این آب و خاکی ما.
به نام خالق مهربان و سلام، برنامه نگارستان را میشنوید. آشنایی با والایی های فرزانگان اسلام هدف این مجموعه برنامه است.
هر گذری در نگری، جز دل خوبان نبری. آسر مکشه دل که از او هر چه کنی.
شیخ عبدالله مامقانی 5 ربیع‌الاول 1290 در نجف اشرف دیده به جهان گشود. در 5 خواندن و نوشتن قرآن را آموخت و پس از اینکه آثار هوش فراوان در وی نمایان شد، پدرش تعلیم وی را به عهده گرفت. سپس نزد سایر استادان علوم اسلامی را آموخت. در ربیع‌الاول سال 1308 در درس خارج اصول و در محرم سال 1309 به درس فقه پدر حاضر شد و تقریرات آنها را نگاشت و تا زمان فوت پدرش، یعنی سال 1323 قمری، این کار ادامه داشت. شیخ عبدالله مامقانی موفق شد از پدرش اجازه اجتهاد بگیرد. از سال 1309 قمری به دستور شیخ حسن میرزا تألیف را آغاز کرد و تا پایان عمر بدین کار مشغول بود. دوران سطوح ایشان 2.5 به طول انجامید، چون تمام روزهای سار را به تحصیل اشتغال داشت و فقط روز عاشورا را تعطیل می کرد.
چغلام آفتابم همه زافتا گویم، چغلام آفتابم همه زافتا گویم. نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب.
شیخ عبدالله مامقانی در سال 1322 به مشهد مقدس سفر کرد و در سال 1338 به حج مشرف شد و در این سفر مایه عزت شیعه را فراهم کرد. وی در این سفر در برابر علمای اهل سنت به اقامه نماز جماعت بر طبق مذهب شیعه پرداخت و هر شب بسیاری به او اقتدا می کردند. وی به سال 1346 قمری به مشهد مقدس و قم سفر کرد و حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی مکان به جا آوردن نمازش را در صحن حضرت معصومه سلام الله علیها به ایشان تفویض کرد و طلاب مردم قم از هر سو گرد او حلقه می زدند و برای پرسیدن از وی ساعتها در نوبت می ایستادند. شیخ عبدالله مامقانی در طول سالهای متمادی شاگردان بسیاری تربیت کرد. حجت الاسلام و المسلمین، روحانی نشد.
آیت الله عبدالله مامقانی همزمان با فراگیری علوم اسلامی به تدریس هم مشغول بود. بعد از وفات پدر بزرگوارش، آوازه دروس فقه، اصول، حدیث، رجال و درایه او در حوزه علمی نجف تنین انداز شد و فضلا و طلاب بسیاری در محضر او حاضر شدند و از او علوم اسلامی رو فرا گرفتند. ایشان شاگردان فراوانی دارد که به بعضی از آنها اشاره میکنم. شاگردان او خود استوانه فضیلت و علم و فقاهت و اجتهادند، مانند آیت الله سید محمد هادی حسینی میلانی، آیت الله سید شهاب الدین حسینی مرعشی نجفی، آیت الله سید عبدالاعلا موسوی سبزواری، آیت الله میرزا باقر زنجانی و حجت الاسلام سید حسن میرجهانی اصفهانی، حجت الاسلام سید عبدالرزاق موسوی مقرم.
نگارستان، جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.